خاطرم هست اگر اشتباه نکنم به مناسبت حکم موضوع در همین مجلس نورانی فکر میکنم این کلام رو عرض کردم خدمت سروران و عزیزان. و همه شنیده اید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فاطمتو بضعتون منی. بضعه دیدم روی پرچم ها معنا کردن، به معنای پاره تن من است معنا کردن، در حالی که معناش پاره تن نیست. بضعه به معنای پاره تن نیست، بضعتون منی، نه که پاره تن من است. اصلا کلمه تن نداریم توی ادبیات عربیش. دقت بکنی، فاطمه تو بضعت منی به معنای این نیست که فاطمه بضعی از تن من است، تکی از تن من است، بخشی از انیت من است. فاطمه تو بضعت منی بخشی از انیت من است. یعنی چی؟ انیت به چه معنا؟ به چه عربی نمیخوام حرف بزنم، آخوندی هم نمیخوام حرف بزنم، این سه شب میخوام ساده حرف بزنیم. یه نکات خاصی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، بسیار دقیق، کلیدی و حساس. اگر دقت بکنید یه نکات جدیدی به دستتون میفته و جالبه به نظر من به دردتون میخوره. فاطمه تو بضعتون منی یعنی چی؟ یعنی بخشی از انیت من، از من. اون من چیه که من همه چیز رو به اون نسبت میدم؟ دست من، پای من، گوش من، زبان من، عقل من، فکر من، تخیل من. اون منه چیه؟ بهش فکر کردی؟ اون من چیه که من همه چیز دارم به اون نسبت میدم؟ دست من، پای من، عقل من، روح، اونم میگم روح من. اون منه چیه که من دارم همه چی بهش نسبت میدم؟ روح من، جسم من، علم من، فهم من، تخیل من، خواب من، بیداری من. اون منه چیه که من دارم همه چیز نسبت بهش میدم؟ یه منی باید باشه که من همین رو بهش نسبت بدم دیگه. اون منه چیه؟ بهش فکر کن. اون من چیه که من همه چی دارم به اون نسبت میدم؟ اون انیت منه. حالا نمیخوایم مثل بعضی از افراد صوفی معابی که میگن آقا انیت یعنی این که خدا و ما از حسه ای از تکه ای از وجود خداییم و نفخت و فیه من روحی، احساس میکنه که خدا روح و جسم داره، بعد نفخت و فیه یعنی خدا فوت کرد از روح خودش تو ما، یعنی خدا جسم و روح داره که از روحش یه تیکه رو تو ما دمیده. که جوکه بابا، خدا که جسم و روح نیست، خدا خالق روحه. و نفخت و فیه من روحی، اون یا هم اضافه تشریفیه است، مثل کعبتی، مثل نبیی، مثل رسولی، مثل بیتی. تمام عالم مگه خانه خدا نیست؟ مسجد مگه خانه خدا نیست؟ حرم امام رضا خانه خدا نیست؟ فقط یه چارگوش خدا داره، اونم سالونیه، خواب نداره، اتاق خواب نداره، تو کعبه که تو مسجد الحرامه. نه بابا، دنیا مال خداست، ولی چون اون مکان شریفه خدا نسبتش میده به خودش، میگه کعبتی، بیتی، یا اضافه تشریفی است، چون شرافت داره به خودش نسبت میده. ماها بنده خدا نیستیم، همه بنده خداییم، ولی خداوند به خاطر شرافت حضرت ختمی مرتبت میفرماید عبدی، اشهد ان محمدا عبده. دقت کردی چی شو؟ پس اضافه تشریفی است وقتی میگه و نفختو فیه من روحی، از روح خودم، یعنی روحی که من خلقش کردم، نسبتش میدم به خودم. خدا نسبتش میده به خودش به خاطر شرافت روح، نه که خدا یه روح داره یه جسم داره بعد یه تیکه از روح خودشو تو ما فوت کرده. میگه جوکه بابا، روحی که خدا خلق کرده، خدا که جسم و روح نداره که یه تیکه از روحشو در ما فوت بکنه که. دقت کردی چی شو؟ برگردیم به بحثمون، اون من چیه؟ دقت بفرمایید، من به معنای این مجموعه آن چیزی است که خدا به من کرامت کرده. باز تکرار میکنم، من تمام آن چیزی است، تمام آن چیزی است که خدا به من داده. و منی که دارم میگم دست من، پای من، گوش من، روح من، تخیل من، عقل من، دارم تک تک اجزای اون کلی که خدا به من عنایت کرده دارم میشمارم. مجموع هر آنچه که خدا به من داده میشه من. گرفتش شو؟ و من یه بخشش میگم آقا این پرچم سیاه حسینیه، اون آویز حسینیه، لامپ قرمز حسینیه، پنکی حسینیه، درسته؟ مجموع این مجموع میشه حسینیه. من دارم تکه تکه هاشو دارم شهر میدم. واضح بود؟ هر آنچه که من خدا به من داده مجموعش میشه من، و من دارم بخش هایشو میگم. دست من، گوش من، پای من، روح من، تخیل من، فکر من، همه چی. دقت کردی شو؟ پس هر آنچه که خدا به من داده مجموعش میشه انیت، من. مجموعش میشه چی؟ میشه من. وقتی که پیغمبر میفرماید فاطمه تو بضاعتون منی، یعنی فاطمه یک بخشی از هر آن چیزی است که خدا به من داده. و خدا چه چیزی به رسول الله نداده؟ چی به حبیبش نداده؟ هر چه به حبیبش رسول الله داده بخشیش زهراست. تا اینجا معناش خوب راحت فلان، ولی اونجاها بهت‌انگیزه که پیغمبر میفرماید علی منی و انا من علی. گرفتیش شو؟ یعنی هر آنچه خدا به علی داده بخشی از اون من رسول الله، هر چی خدا به من داده بخشش علی است. حسین منی و انا من حسین. معناش سنگین شد. دقت کرد چی شد؟ یک دهن خواهم به پهنای فلک که بشینم 10 شب براتون اینو شرح بدم که این همین فاطمه تو بضعت و منی یعنی چی؟ ولی هدفم چیز دیگه است. پس هر آنچه که خداوند به رسول الله داده بخشش زهراست. یکی از شاخصترین و عظیمترین و مهمترین و بارزترین نعمی که خداوند به رسول الله داده اخلاق عظیم است. معجزه است به خدا، والله معجزه است. یکی از بزرگترین معجزات رسول الله اخلاقشه. میومد پیغمبر، ببین الان یه جور جان مطلب رو درک بکنین، یک بزرگترین ریاضیدان دنیا رو، خب بزرگترین ریاضیدان دنیا رو تو اگر بخوای به فجیع ترین مرگ او رو بکشی، دردآورترین و زجرآورترین مرگ، شکنجش بکنی بمیره، باید ببریش توی این مثلا بیابونای سیستان بلوچستان تو این چپرا به بچه های کلاس اولی یاد بده که من حمید 5 تا سیب داشت، 2 تاشو داد به مجید. ای بابا من ریاضیدان بزرگ دنیا هم، سمینارها صف میگیرن که من برم معادلات 2 مجهولی حل کنم، من تو این بیابون چه کار میکنم که بگم حمید 3 تا سیب داشت 2 تاشو داد به اون؟ به 5 روز نرسیده جون به سر میشه، دیغ میکنه، میگه تو این بیابون دارم این بچه چی یاد میدم؟ دقت کردیم؟ پیغمبری که مدینه علم است، انا مدینه تو العلم، یعنی هر آنچه اسمشو علم بذاری تو سینه پیغمبره، افتاده بین یه مشت عربهایی که لا یعرفون الهر من البر، دست راست چپشون نمیشتش به خدا. پاپتی میومد جلو پیغمبر، میرفت دنبال شطوراش صبح تا شب، 4 تا مثلا بز داشت، میرفت دنبال بزاش، اون موقع که کفش و چرم تبریز که نبود که، پا پتیلا یا این پهنا و مهنا و این حرفا، و سرویس بهداشتی با نمیدونم اسپری خودکاره که توی دستشویامون میذاریم، اسپری خودکار چند ثانیه یه بار مثلا چند دقیقه اسپری میکنه خوشبو کننده، اینا که نبود که. پشت پسلا کاراشو میکرد، بعد خیلی مثلا متمدن بود، یه خاکم روش میریخت، نبود هم تو بل میکرد میومد تمام هیکلش بو شطور میده، میاد مثلا تو مسجد الله اکبر پشت سر پیغمبر نماز بخونه. بعد این آدم، بعضی از این اعراب این شکلی بود، نقل تاریخو دارم میگم، خدا شاهده نقل تاریخ و معتبرم هست، میگم یه من اصلا پیرمرده جلو پیغمبر میشه، صبح تا شب مثلا دنبال شطوراش بود، غروب اومده خونه مثلا تو مسجد پیغمبر دیگه، این اینستاگرام هم که نبود دیگه، الان مثل دقیقا داریم برمیگردیم به همون زمان، حالا فیلتر شده کار نداریم، حالا ایجاد اشتغال شد، البته یه سطل ما سر کوچه میخریم فیلتر شکن هم داره الحمدلله، حالا کار نداریم چی کار داریم بیارفا؟ خب خلاصه خب موقعی که این اینستاگرام اینا نبود که سرش تلویزیون هم نبود سرشون گرم بشه، می اومد کنار پیغمبر رو گفت یا محمد حدثنی، محمد خستمون شده چند تعریف کن خستگیمون. ای تو میفهمی داری به چرت میسازی؟ میگه رادیوه، ادبت کجا رفته؟ بعد نقل داره میومد روش شکمش میخوابید، دستش هم اینطور چون میزد زیر چونش، پاهاش هم از پشت بر میگردون وایل عب رجله پاهاش، یا محمد حدثنی. ای تو میفهمی جورو که نشستی بیشینی با ادب؟ نقطه پرگار شرف تو عالم وجود رسول الله، اجدادش افتخار میکردن که ما آباء رسول اللهیم، بعد پیغمبرم همه افتخار میکردن که ما اولاد رسول اللهیم، نقطه شرف رسول الله بوده و تو اینطوری. بعد پیغمبرم شروع میکرد براش حرف زدن، به خدا شروع میکرد برای حرف زدن، میگفت بله اینطور، بعد حرفشو گوش نمیکرد، وسط حرفا پیغمبر خوابش میبرد، پیغمبر بونم شد عباسو در میورد میکشید، میگفت سرد هوا خاصش بود خوابش بود، والله معجزه است نیست، خدا اعجاز داره، این همچه آدمی رو نمیتونی تحملش بکنی، معجزه است. بعد بارها گفتم اما بار دیگر میگویم، گاهی اوقات ما از دیدگاه خودمون یه حرفی میزنیم، دیدگاه ما یه کوچیک، یه برج خلیفه رو میبینی تو دبی میگه بابا عظمت ساختمون، عظمت نمیدونی چیه، چون من کوچیکم فکر میکنم اون خیلی عظمت داره، ولی خدا یا علی عظیم میفرماید انک لعلا خلق عظیم، اون که تمام عظمت ها پیش خدا خورده، او خدا میگه انک لعلا خلق عظیم. خب بخشی از این خلق عظیم زهرای مرضی است. ببینید رفقا، اصلا شاخصه ایمان اینه، شاخصه ایمان اینه، کسی که ایمان تو قلبش مستقر میشه اخلاقش خوشگل میشه. اگر دیدی یه نفر تسبیحش رو دست گرفته و سبحان اللهش و حلقی میگه و تا نگاه به این میکنه میگه تسبیحمو بکنم تو چشت، تو چرا تتو زدی اینجا یا حجابت شله، اون ایمان نداره، اون چرت میگه. کسی که ایمان داره یه اخلاق قشنگ داره دیگه. یک کدوم از اصحاب رسول الله بیارید برای من که بد اخلاق و تند خوب باشن. ابوذر بد اخلاق بود، سلمان بد اخلاق بود، حذیفه بد اخلاق بود، عمار بد اخلاق بود، حمزه بد اخلاق بود، جعفر بد اخلاق بود، کدومشون بد اخلاق بودن؟ یکیشون توی اصحاب رسول الله بزرگ قبیله اوس مدینه سعد ابن معاذ، اونم توی خونه با زن و بچه یه ذره تندی میکن، یه جور پیغمبر رسواش کرد که آی تو قبر چنان چزار بار شنیدید، چنان فشارش دادن که شیری که اما در خود دماغش در اومد، رسواش کرد دیگه، غیر از اینه بقیهشون بد اخلاق نبودن. اصلا یکی از علائم استقرار ایمان در قلب اینه که طرف یه اخلاق قشنگ پیدا میکنه. اول بدبختی و بیچارگی اینه که من فکر کنم آدم شدم، چرا؟ چون عمام سرمه، چون ریش دارم. بعد یارو مثلا تتو کرده یا حجابش خرابه، شل حجابه، حالا که دیگه الحمدلله برداشتن دیگه فرودگاه برون دیگه هیچ دیگه، شل حجابه یا مثلا فلانه، ببینید این فاسقه بی نماز، ما که الحمدلله موفقیم، نماز شبم میخونیم، اول بدبختیته، نماز شبم بخوره پس کلت، به درد خودت میخوره. همین که فکر کردم آدم شدم، چون ریش دارم آدم شدم، چون بچه هیئتی هم بقیه هیچ آدم نیست، این اول بدبختیه، اول بیچارگیه. خیلی از افراد میبینی ظاهرشون خیلی هم مرتب نیست، ولی عقاید محکمی دارن، اعتقادات محکمی دارن. چرا جوان مردمون با ظاهرش اتهام میبندی هستن؟ چرا؟ چون مثلا حجابش نمیزونه؟ چرا؟ چون مثلا یه ذره تتو داره یا مثلا آستین کوتاه پوشیده یا تیپش فلانه؟ و همه خرابن تو آدمی؟ این خیلی بده، یه اخلاق دین نیست، اصلا اخلاق دین نیست. من هر شهری که شما بگی توی این مملکت، من یا منبر رفتم یا کلاس رفتم، با جوونا هم میشینم، پدر مقام و قربونشون برم جاشون رو سر من، بزرگترها ریش سفیدا جاشون رو سر من، با جوونا کار دارم، با جوونا میشم حرف میزنم. خیلی از جوانا میبینید ظاهرش به خدا پیغمبر نمیخوره، ولی به خدا وکیلی میبینید تو دلش یه عقاید و قرصی داره. کی بود این حسن کلید بنزین گرون کرد؟ اون 98 بود فکر کنم. یادم خدا فکر کنم شیراز مجلس داشتن. خب رفتیم راننده اومد دنبالمون فرودگاه، حرفا پا پله پرواز اومدم برم بالا، دیدم سبحان الله یه دختره داره میاد سمت این چکمه تو اینجا حجاب تو بازش. دیدم خب الان اومده میاد دو تا فوش میده میره دیگه، الان چیکار داریم؟ گفتم خودتو کنترل کن، دو تا فوش میده بهت رد میشه دیگه، چیکارش داریم؟ اومد سمت من، یه سر و وضع وحشتناکی هستن، یه چیز میگم چیز بیشتری. اومد سمت ما و گفت سلام علیکم آقا. گفتم سلام علیکم، بفرمایید. سوال داشتم خدمتتون، تو دلم گفتم ببین میخواد مسخرم بکنه. سوال داشتم گفتم بفرمایید. گفت من تخصصم زبان چینیه و لیسانس گرفتم تخصص زبان چینی. بعد خواست تصمیم گرفتم برم چین، یه چند وقت چین زندگی بکنم، اونجا مثلا تو این مسئله متبحر بشم، مثلا خب مراتب علمی مثلا تو مسئله چینی بیاد بالاتر. بعد گفتم نیا کن چی داره من میپیچونه. بعد استخاره زدم خوب نیومده. قیافه به استخاره خدا پیغمبر، استخاره زدم خوب نیومده. حالا چی کار کنم؟ مردد شدم آجا. گفتم خب مثلا طبیعت معمولا آدم وقتی استخاره میزنه حرام نیست، اگه بد اومد حرام نیست انجامش بدی، ولی خودت بعدا پشیمون میشی انجامش دادی. نه انجامش نده، پشیمون میشه. گفتم انجام ندم. گفتم انجام نده بهتره، فکر میکنم پشیمون میشه. خیلی متشکرم آجا، دلم آروم شد، پس نمیرم سفر نسا کلا از این قصه برمیگم. رفت بالا. حالا هر کدوم از ما بود از دور نگاه میکرد میگفت حداقل با 6 تا پسر همزمان رفیقه. خب نمیشه زود ذهنمون رو خراب بکنیم. چرا؟ چون من ریش دارم، چون هیئتی ام، چون آخوندم. این بده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. چرا میگه؟ چرا پیغمبر میفرماید مؤمن کافر خوش اخلاق به بهش نزدیکتر از مؤمن بد اخلاقه؟ چون مؤمن تو دلش اگر ایمان مستقر شد اخلاقش قشنگه. لذا رفقا کونو لنا زینا، شماهایی که اهل زهرای مرضیه اید، شماهایی که بچه زهرای مرضیه اید، شماهایی که سیاپوش زهرای مرضیه اید، شما رو به خدا تو شهر سبزوار باید رو اخلاقش رو تک تکتون قسم بخورن. والله میگم اولیش خودم باید تو شهرم رو اخلاقم قسم بخورن، والله آبروی زهرا رو بردم. میفهمی چی میگم؟ حضرت فرمود کل حسنن حسن و من که احسن لمکان که من نا. هر خوبی خوبه ها، ولی از تو بهتره، چون تو به جعفر ابن محمد نسبت داری، تو بچه زهرایی، تو بچه شیعی. و کل قبیحن قبیح و من که اقبح لمکان که من نا. هر بدی بده ها، هر که انجام بده بدی بده، ولی از تو بدتره، چون تو بچه شیعی، تو بچه زهرایی، تو فرمود از تو بدتره. یه جور اخلاق داشته باشیم، جاذبه داشته باشیم، نه که 5 دقیقه با هم نشسته که بابا ولم کن تو رو خدا، این هم تجا نماز آب کشیدنش ورده جلو ما، ارزه داری تو خلوت دادن باش ها؟ جلو ما نمیخواد نماز جا نماز آب بکشی. چرا میفرماید کافر خوش اخلاق به بهشت نزدیک تر از مؤمن بد اخلاقه؟ چون اون کافر وقتی که اخلاقش خوشگل شد، اون اخلاق قشنگه میکشونتش سمت زهرا، این آهن رو با میکشوندش سمت امیر المؤمنین. به خدا کافره، میکشوندش سمت ابوالحسن، میکشوند تو دامن هدایت، میکشوند تو دامن بهش، میکشوند تو دامن صلاح و سداد، میکشوند تو دامن نور و امام رضا. یه روز پیغمبر یه روز نماز صبح، بعد نماز صبحش اینو مرحوم شیخ صدوق تو اماریش نقل میکنه، یه روز بعد از نماز صبح پیغمبر برگشت رو به اصحابش گفتش که آقایون 3 نفر یهودی با هم همدست و همداستان شد، شاید شنیدین این قصه رو، همداستان شدن، همدست شدن که بیان سر من پیغمبر رو ببرن ببرن. ببین یه لحظه فکر کن بشه. هر گناهی بده خب، ولی بعضی از گناه خیلی بزرگ، بعضی گناه خیلی بزرگ. یه بار یکی غلطی میکنه، یه فحشی میده، یه غلطی میکنه، گناه دیگه، فحش دادن گناه، گناه نیست، بعد دیگه. یه بار یکی یه گناه عظیمتر میکنه، عظیمتر غیبت میکنه، فحشا میکنه. یه بار یه نفر میاد یه مؤمن بچه شیعه رو سر میره میبره به خاطر اینکه زهرا رو دوست داری میکشمت، خیلی گناهش بزرگه، خون بچه شیعه ریختی به خاطر اینکه زهرا رو دوست داره. بله از این گناه بالاتر هم داریم. بله اینکه یکی از فرض کن یکی از اصحاب امام حسین رو بکشن، زهیر، بریر، حبیب ابن مزار رو بکشن، خیلی گناهش بالاتر نیست؟ از این گناه بالاتر داریم؟ بله خود امامو بکشه. از این گناه بالاتر داریم؟ بله نفس رسول الله رو بکشی. این بخوام بگم بالاتر از این گناه سراغ نداری و پیدا نخواهی کرد که میخواد یه سر پیغمبر ببره. بالاترین گناهی که بتونی تصورشو بکنی این ستا میخوام مرتکب بشن، بیان سر رسول الله ببرن. بگم من فهمون کیه دفع شر اینا رو بکنه؟ دیدم ساکت شدن، یکی دار ریشش میجوه، یکی استخاره میگیره وسط میاد جواب بده، یکی باز بیشتر فکر، یه ذره بیشتر فکر کنیم. باز پیغمبر فرمون، دیدم ساکت شدم، باز پیغمبر فرمون، بعد پیغمبر فرمون فکر میکنم علی بینتون نیست، مردتون خونه نیست، اگه مرد خونه بود که صداش در میومد. گفتم آره یا رسول الله، امیرالمومنین دیشب بیمار بود و چشم درد داشت و امروز صبح مسجد نیومد، اجازه بفرمایید بریم صداش بکنیم بیان. رفتن در خانه امیرالمومنین، مولا اومد عقب در، چه خبره؟ گفت آقا پیغمبر گفته اینطوری سه تا یهودی هم پیمان شدن یا منو بکشن ببرن سرمو ببرن. میگه مولا از درد چشمش اینا یادش رفت، دوید تو مسجد عمامه و کفش و اینا، دوید تو مسجد، یا رسول الله قربونت برم چی هم چه جرأت کرده، علی زنده باشه که شما چه غلطی انجام میدید، علی باشه که شما همچون. هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. پیغمبر همیشه رو مولا حساب میکرد. قربونت برم الان میرم عمامه رو میذارم میرم ردیف میکنم کارو. پیغمبر فهمون این عمامه من، این شمشیر من، این مرکب من، برو دنبالش. رفت، سه روز امیرالمومنین خبری ازش نشد، قصه روایت مفصل وقتم هم داره میره، سه روز از امیرالمومنین خبری نشد. بعد از سه روز اومد دیدن از دور مولا داره میاد، سه تا شتر افسار تو دست مولا، سه تا هم اسب، یه سر بریده، دو نفرم کت بسته داره میاد. رسید به رسول الله، پیغمبر فرمود یا علی تو تعریف کن قصه چیه. امیرالمومنین عرض کرد آقا شما که خبر دارین. گفت اشکال نداره، میخوام تو تعریف کنی. گفت آقا وقتی رسیدم به این سه تا یهودی گفتم کجا دارید میرید، نشناختم منو، گفتم بچه کجا، گفتم مثلا یه بلادی دیگه، گفتم من داریم میریم مدینه، این که ادعای نبوت کرده میخوام بکشیمش. گفتم عجب، درگیر شدم باهاشون. اون یکی از اینا خیلی گردن کلوف بود، خیلی شجاع‌تر بود، خیلی تهمتن بود، خیلی بزن بهادرتر بود. اون شمشیر کشید اومد جلو، باش درگیر شدم، زدم این سر بریدش. این دو تایی دیگه وقتی دیدم اون بزن بهادرشون رو زدم زمین، گفت آقا ما رو نکش، ما شنیدیم پیغمبر شما مهربان، رؤوف، رحیم، ما رو اسیر ببر، شاید بخشید ما رو. یا رسول الله این سه تا شتر، این سه تا اسب، اینم سر بریده، اینم دو تا اسیر خدمتشون. پیغمبر رو کرد به اولی، گفتش که اومده بودی منو بکشی و سر منو ببری، اگر اسلام بیاری کاری باید ندارم، کافر حربی دیگه، اومده منو بکشی، یعنی یه گوشه نشستی من بیام تو رو بکشم، مسلمان شو بلا میکشم. گفت نه ببین اسلام نه، خدا نکنه آدم لج بیفته، خدا نکنه آدم لج بیفته. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از ارکان کفر لجاجته. روغن گرون شده، من حجابمو برمیدارم، اه تو چیکار لج داری با دینت، چرا لج میکنی؟ برنج گرون شده، من دیگه اصلا حجاب میذارم، دینو میذارم کنار چون برنج گرون شده، اه دینت به نرخ دلار بنده 40 تومن رد کرد، برو که یهودی عقب نیفتی یهودی بشی، دنیا داره جفتک میندازه غلط میکنه، آقا برنج گرون شد، روغن گرون شد، رب گرون شد، ما هم دو خدا همینطور داریم زندگی میکنیم، نوکر کلفت هم نداریم برم برامون خرید بکنم، میلیاردر هم نیستیم، خود خودم هم میرم خرید میکنم با خانومم، قیمت هم خبر دارم، روز به روزم داره میره بالاتر، واقعا مردم تو زندگیشون سخت شده، واقعا زندگی کردن سخت شده، تو مسائل اولیه‌شون مردم موندن، مرغ و برنج و این حرفا دیگه نمیتونن بخرن، گوشت دیگه نمیتونن بخرن. دارم میبینم دیگه، داریم همه اون داریم میبینیم، همه دیگه نمیبینیم، لمسش میکنیم. ولی تو چرا دست از زهرا برداشتی؟ برنج گرون شده، تو چرا لجه تو دست سر مولا در میاری؟ چرا دین تو میزنی خراب میکنی که روغن گرون شد؟ دلار شد 40 تومن؟ لجه. با امیرالمومنین میخوای لج بکنی؟ با عقلت میخوای لج بکنی؟ خب این داره ملق میندازه. این بلد نیست مسئولیت بگردن بگیره، این بلد نیست تورم رو کنترل بکنه. تو چرا دست از علی اولادش برداشتی؟ تو چرا دست از عقلت برداشتی؟ تو چرا دست از دینت برداشتی؟ این لجه. با خودت دیگه لج نکن بابا، با دینت لج نکن بابا. اوضاع خرابه، بله. این بلد ارزش نداره جمع جورش بکنه. آقای سخنور نمیتونه جمعش کنه، تو چرا دست از علی اولادش برمیداری؟ این لجه، این لج آدمو به بیدینی میکشونه. پیغمبر رفت مسلمون شو گفت نموس مسلمون نمیشه، گفت میدم علی گردن تو بزنه. گفت بگو بزن. رفت گردن اولی زن. دومی گفت مسلمون شو، گفت مثل قبلی میزن بکشن. گفت بده بکش. رفت گردنش مثل جبریل نازل شد. گفت یا رسول الله، خدا میگه نمیخوام این ذلیل کشته بشه، بگو گردنشو نزن. چرا؟ چون تو قبیلش معروف به خوش اخلاقی و سخاوته. نمیخوام ذلیل بشه، آدم سخی، آدم خوش اخلاق، خدا میگه دوست ندارم ذلیل بشه. بابا این اومده بالاترین گناهی که یه بشر میتونه مرتکب بشه انجام بده، رسول الله بکشه. میگه باش. گفت علی جان نکشش. برگشت گفت چرا، من که مسلمون نشدم. گفت باشه. جبریل اومد گفت تو معروف به خوش اخلاقی و سخاوتی، نمیخوام ذلیل بمیری، به سلامت بفرم. گفت دینتون اینه؟ گفت آره. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله.
بعد پیغمبر فرمود هذا ممن جره حسن و خلقه و سخائه الى جنات النعیم. این از اوناییه که خوش اخلاقی و سخاوت کشوندش تو جنات نعیم، تو بهشت.
لذا میگه کافر خوش اخلاق به بهشت نزدیکتر از مؤمنه. اخمامو تو هم بکنم که آی من آدمم، بقیه آدم نیستم. مؤمن اگر دیدی اخلاقت خوشگل شد، بعضی خدا وکیل تو بیرون میبینیش میگه آقا سلام علیکم خیلی مهربانه، تو خونه برج زهر ماره با زن و بچه. اه. وقتم رفت، ادامه حرف انشالله فردا شم. اخلاق خوشگل فاطمه تو بضعتون منی. زهرای مرزی انقدر اخلاقش خوشگل و قشنگ بود، همونایی که کتکش زدن داخل کوچه میشست دعا میکرد. پیغمبر یه آدم چهارشانه میانه بالای روغت بلند، بهش میگن رشید. رشید بود پیغمبر، لحیم لاغر و چی نبود.
اومد پای کوه ابو قبیس صدا زد لا قولو لا اله الا الله تفلهو.
ابو جهل ملعون سنگ برداشت زد پیشونی پیغمبرش، فشد ججبینه، شکست پیشونی رسول الله، خون جاری شد. به خدا چور دلشون میامد رسول الله سنگ بزنن؟ با او مهربانی به او نازنینی، پیشونی پیغمبر شکست، خون جاری شد. ز قومی گر یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه که را. بقیه هم به تبع ابو جهل برداشتن سنگ زدن رسول الله. پیغمبر میگه کوه ابو قبیس رفت بالا 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 که جانش نجات بده. میگه وقتی رسید بالا کوه ابو قبیس، از پایین لباس عربی پیغمبر خون چکه میکرد. پیغمبر از هوش رفت، بیهوش افتاد. یه لحظه دید یکی داره تکونش میده. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. بلند شد دید جبریل. گفت چی میگه جبریل؟ گفت رسول الله پاشو، خدیجه و علی دارن تو این سنگلاخا دنبالت میگردن، پاشو جواب خدیجه رو بده الانه که خدیجه دق کنه. چقدر رسول الله رو میخواست. جبریل احساس خطر کرده، میگه الان جواب نده واقعا دیگه چیز نیست که، واقعا دیوینه داره جون میده. بلند شد دید صدای خدیجه داره میاد. یا حبیب الله، یا رسول الله، کجایی؟ من نبودم اینا غلط کردن سنگت زدن. بعد اومدم بغلش کردم، با امیر المؤمنین بردنش داخل خانه. تو مکه بود هنوز رسول الله. بردنش داخل خانه، ریختن در خانه پیغمبر با سنگ زدن به رسول الله. میگه خدیجه و علی واستادن، سنگا به تن خدیجه و علی میخورد که به رسول الله نخوره. این بی عقل بی سوادی که میگه اون موقع عربستان خانه هاشون در نداشت، مال مکه بوده، مدینه خونه هاشون در داشت، دراشون هم میخ داشت، میخای بزرگی هم داشت، مال مکه است.